بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر المعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. با مباحث عصمت خدمت عزیزان هستیم. تقدیر میکنم از عزیزانی که در کلاس تشریف آوردن و عرض سلام ویژه دارم محضر عزیزانی که صدای ما را میشنوند. بحث عصمت امام میدونید که یک بحث مستوفا و گستردهیه. تعریف عصمت، مفاهیم مفهوم شناسی عصمت، گستره عصمت، دلایل نقلی عصمت، عقلی عصمت، لزوم عصمت که ما به همه این مباحث اینجا نمیرسیم. بیشتر سعی میکنیم که از دلایل عصمت سخن بگیم. طرح بحث رو خدمت از آن ارائه کنم که میدانید که خود امامت چون از اصول دینه و از عقائده، در دین مبین اسلام سفارش شده که عقاید و باورها رو باید با علم و با تحلیل و تجزیه به دست بیاوریم، لزوم اجتهاد در عقاید. برای همینم دین مبین اسلام پیروانش با عقاید تحلیلی و عالمانه‌ای که دارن کمتر به ادیان دیگر گرایش دارن و مکتب اهل بیت بی ویژه که تمام عقایدش بر اساس عقل سلیم فطری انسان استواره و منابع دینی این عقاید رو تایید میکنن. در باب عصمت امام دیدگاه مکتب اهل بیت این است که چون امام وظیفه خطیر هدایت و راهنمایی رو به عهده داره، پس امام باید مانند خود پیامبر معصوم باشه. گستره عصمت هم از دید عالمان مشهور مکتب اهل بیت این است که امام از بدو ولادت تا آخر عمر باید معصوم باشه. عصمت امام هم به این معنا است که امام هیچگاه خطا، نسیان، سهو انجام نمیده تا چی رسد به معصیت. یعنی معصیت که اصلا برای امام قابل تصور نیست. به علاوه این امام سهو هم نمی کنه، نسیان هم نداره، خطا هم نداره. این اعتقاد و دیدگاه اهل بیت نسبت به بحث امامته.
ببخشید آقا، ما تو قرآن آیاتی رو داریم که دلالت بر عصمت امام بکنه؟
احسن، بحث ما به همین سمت و سو می رفت، چون عنوان بحث ما خود دلایل اثبات عصمت برای امامان اهل بیت است. سوال خوب به جایی هست و ما هم همین محور رو پیگیری میکنیم که دلایل قرآنی، روایی و عقلی لزوم عصمت برای امامان رو بحث کنیم. در قرآن مجید آیات فراوانی داریم که لزوم عصمت رو برای جانشین پیغمبر و خلیفه او ثابت میکنه. یکی از اون آیات سوره نساء آیه 59، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه شریفه هست. ببینید در این آیه خداوند میفرماید که هر چی من گفتم اطاعت و پیروی بکنید و این مطلقه. اطیعوا الله در امر دنیا، در امر آخرت، در امور جزئی، در امور کلی، در امور خانوادگی، در امور سیاسی، در امور فردی، هر چی خدا میگوید شما اطاعت و پیروی بکنید. بعد با همان نفس و با همان سیاق خدای حکیم میفرماید که اطیعوا الرسول، هر چی هم پیغمبر گفت در تمام امور. بعد با همان سیاق و همان نفس میفرماید و اولی الامر منکم، یعنی هر چی اولی الامرتون گفت شما بگید چشم. خب حالا اگر اولی الامر انسانی باشد که خطا کنه، انسانی باشد که نسیان داشته باشد، به سهو بیفته، اینجا با حکمت خدا نمیسازه، با اطلاقی که خدا گفته نمیسازه. اگر منظور از اولی الامر کسی باشه که معصیت بکنه، خب خداوند با این دستورش ما را به معصیت میاندازه. اولی الامر من اگر آمد سرقت کرد، دزدی کرد یا عرق خورد، خب از طلب من باید از اول امرم اطاعت و تبعیت بکنم، پس من باید برم گناه بکنم و خدا به گناه راضی نیست. اول امر من آمد خطا و اشتباه کرد، طبق آیه من باید تبعیت بکنم و این درست نمیشه. به اعتراف خود امام فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر زیل همین آیه فخر رازی میفرمایند که اطلاق عتی او و این که اول امر عطف به خدا و پیغمبر شده، بهترین دلیل بر این است که اولوالامر باید معصوم باشه. و جالب است که نه تنها اول الامر باید معصوم باشه، بلکه فرد و مصداق از اول الامر تا پایان هستی همیشه و همواره باشه. پس بهترین آیه و یکی از آیات قرآن مجید آیه اول الامر است که این اول الامر بر انسانهای معمولی قابل تطبیق نیست، وگرنه لغو در گفتار خدا پیش می آید. این اول الامر کسی نیست جز حجت و امام معصومی که بعد از پیغمبر می آید. باز در قرآن مجید آیات دیگری هم داریم که لزوم عصمت جانشین پیغمبر و امام رو ثابت میکنه. در سوره بقره آیه 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. اینجا حضرت ابراهیم ادامه امامت را برای نسل و ذریه خود از خدا تقاضا میکند. میگه خدایا این مقام را برای ذریه منم میدی؟ خدا هم میفرماید با اصلش موافقم، بله مقام امامت را در ذریه تو استمرار میدم، باقی میگذارم، ولی اون عده از اولادها فرزندان تو که ظلم نکرده باشن، خطا نکرده باشن، جفا نکرده باشن، لا ینال عهدی از ظالم. یعنی غیر ظالم، خب میدونید کسی که مدتی رو عبادت غیر خدا کرده باشه، این میشه ظلم به نفس. و ان الشرك لظلم عظیم. فقط به کسانی میرسد امامت که هیچ نوع ظلم و اجحاف و خطایی در کار او نباشد. باز آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت آیه تطهیر بهترین دلیل است که در روایات متواترم آمده که پیامبر بارها در برابر خانه فاطمه زهرا می ایستاد و سلام میکرد، سلام بر شما اهل بیتی که خدا رجس و پلیدی رو از شما دور کرده. این اراده تکوینی خداونده، یعنی مشیت اراده تکوینی به این تعلق گرفت که مرن و رجس و پلیدی و سهو و نسیان و خطا و معصیت از شما بدور و بری هست.
جواب بخشین، در میان احادیثی که همه مسلمان ها قبول دارن آیا روایتی داریم که همه مسلمان ها پذیرفته باشن که دلالت بر عصمت امام بکنه یا نه؟
متشکر. بازم سوال شما در ادامه بحث ما هست و به جا هست که آیا در روایات که مورد قبول همه مسلمین باشه ما روایتی داریم که عصمت جانشین پیغمبر را برسانه؟ الحمدلله بله، احادیث فراوانی داریم. یکی از احادیث شریفی که همه مذاهب او را متواتر معنوی می‌دانند و مجمع تخریب مصر حدود 50 سال قبل همین حدیث را به عنوان سند مکتوب مورد قبول همه مسلمین منتشر کرد، حدیث شریف ثقلین یا ثقلینه. در این حدیث شریف پیغمبر می‌فرماید که انی تارکن فیکم ثقلین پی کتاب الله و اطرتی. پیغمبر اینجا روی کتاب و روی اطرت یک اسم واحد گذاشته به عنوان ثقلین، و در عرب وقت از دو تا شی یک اسم روش میگذارن که این دو شی بیشترین مشابهت رو با هم داشته باشن. امام حسن هم امامه، امام حسین هم امامه، هر دو فرزند فاطمه فرزند علی است، لذا به اینا میگن حسنین. ماه و خورشید هر دو نورانی هن، هر دو طلوع و غروب میکنن، در عربی بهش میگن شمسین، قمرین. اینجا که پیغمبر به حقیقت به نام قرآن و حقیقت به نام اطرتش یک اسم گذاشته فرموده ثقلین، معلوم میشه که پس هرچی در کتاب هست در اطرت هم هست. خب یکی از صفات مهم قرآن که همه قبول دارن عصمت قرآنه، که لغو و بیهوده و دروغ کذب در قرآن را نداره. خب اطرت هم که میشه ثقل دوم، پس او هم باید معصوم باشه، در او هم باید خطا و نسیان کذب نباشه. چون قرآن همیشه در میان مردم هست، پس باید فردی از اطرت هم در کنار مردم باشه، وگرنه تو این دو ثقل هم نمیشن. روایات متواتر دیگه هم داریم که تصریح دارد به لزوم عصمت امام و جانشین پیغمبر. حالا که ما از دید آیات و روایات لزوم عصمت برای امام را فهمیدیم و ثابت کردیم، ببینیم نگاه عقل چیه. شیخ مفید فرمودند که فرزندان مکتب اهل بیت پیرو عقلند، نحن و ابناء الدلیل نمیرویز و نمیل. عقاید مکتب اهل بیت بر اساس قرآن و روایات و عقل سلیمه. بر همین اساس از دیرباز علمای اهل بیت که سخنانشون برگرفته از قرآن آیات است، بر لزوم عصمت دلایل عقلی هم آوردن. کشف المراد خواجه نصیر و علامه هلی حدود 5 دلیل خالص عقلی برای لزوم امامت آوردن. من یک دو دلیلش رو که وقت برسه اشاره میکنم. یکی از دلایلشون امتناع تسلسله. میفرمایند علت این که خدا برای مردم راهنما و پیشوا میفرسته، علتش این است که مردم خطا میکنن، اشتباه میکنن. حالا اگر امام معصوم نباشه، امام اون خطا و اشتباه بکنه، باز این امام نیازمند یه امام دیگری است. اون امام اگر معصوم باشه که مطلوب ما حاصله، اگر نباشه باز اون نیاز به پیشوای دیگری دارد. همینطور تسلسل، و چون تسلسل محال است، پس امام باید معصوم باشه تا وظیفه راهنمای پیشواییشو انجام بده. دلیل دیگه میفرمایند که ولأنه حافظ للشرعه. میدونید که همه مسلمان ها اتفاق دارن که دین مبین اسلام باید محافظت بشه، باید تحریف نشه، باید از بین نره. حالا سوال این است که کی میتونه حافظ دین باشه؟ میشه علمایی که خودشون خطا و اشتباه میکنن حافظ دین باشن؟ خیر. آیا میشه قرآن به تنهایی حافظ دین باشه؟ خیر، چون قرآن کلیات رو داره. میشه عقل حافظ دین باشه؟ خیر، عقل به جنبه‌های معنوی و تربیتی و اخروی مباحث اشراف نداره. میشه احادیث پیغمبر حافظ دین باشه؟ با اون حد مقدار نیست که تمام موضوعات رو ما از حدیث بفهمیم. آیا اصول عملیه و اجتهادی که علما گفته؟ خیر، هیچ کدام صلاحیت برای حفظ دین رو نداره. از طرف همه میگن دین باید حافظ داشته باشه. این حافظینی هم که معرفی شد هیچ کدوم اون وظیفه رو نمیتونه انجام بده. پس باید امام معصوم باشه تا وظیفه حفظ شریعت رو به عهده داشته باشه. اگر امام معصوم نباشه دین و شریعت حفظ نمیشه. شما همین که علما آمدن، تمام علمای اسلام بحث اجتهاد و فقه و اصول رو آوردن، این بهترین دلیل بر این است که در خود قرآن و روایات پیغمبر برای حفظ دین صلاحیت کامل را ندارم. متشکرم از توجه شما. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.